همه مسائلیه که توی بحث اقلیم و جغرافیا مطرح میشه و اون کیفیت‌های محیطی در تعامل با معانی محلی و بومیه که به حضور انسان توی مکان یک قنایی میبخشه. در اصل منطقه گرایی هم به پیوندهای پیچیده انسانی مربوط میشه و هم به تعادل اکوسیستم و مسائل زیست محیطی. در اصل منطقه گرایی هماهنگی بین دستساختهای انسان از طبیعت برای طبیعت توی اقلیمهای مختلفه. حالا باز اگر بخوام جزئی تر بشم، بحث زیست منطقه گراییه که زیر مجموعه منطقه گرایی به حساب میاد که در اصل متأثر از جنبش‌های توسعه پایدار و بومشناختیه و اهمیت سامانه‌های طبیعی یا همون natural system تو این بحث و نگرش خیلی واضحه. چیزی که ما از اونها به عنوان کهن الگوها استفاده میکنیم یا یاد میکنیم که جنبه پایداری موضوع رو در بر میگیره، که یک عنوان، یعنی در یک عنوان میتونیم به طراحی پایدار اشاره بکنیم که در واقع منطقه از منظری کالبدی و از طریق اقلیم، زمین شناسی، جغرافیای گیاهی و جانوری یا همون تاریخ طبیعی که باز تعریف میشه و معماری به عنوان بخشی از این اکوسیستم فعال نقش خودش رو ایفا میکنه، به این شکل که با استفاده از انرژی‌های پاک و تجدیدپذیر در معماری یک پیوندی بین فرهنگ انسانی و زیست بومگرایی به وجود میاد که این نیازمند حالا یک دانش عمیقی در ارتباط با بحث طبیعت و اقلیم و بوم و تاریخ محیطی یک منطقه است.
خیلی از شما متشکرم. خب آقای دکتر عسیری، ما صحبت‌های مهمانان ارجمند برنامه رو شنیدیم و همینطور صحبت‌های در واقع تکمیلی که جناب‌عالی در ابتدای برنامه داشتید. اگر بخوایم یک جمع‌بندی کاربردی رو تقدیم شنوندگان ارجمند، به خصوص اون دسته از در واقع افرادی که در جامعه ما مشغول فعالیت‌های عمرانی هستند، در جهت همان پیوند دوستی بین بنا و زمینی که در ابتدای برنامه هم مطرح شد، بتونیم به صورت کاربردی و به صورت یک پکیج مختصر و مفید تقدیم این عزیزان بکنیم، به نظر شما این موارد شامل چه مواردی هستش؟ متشکرم آقای دکتر.
در بحثی که انجام دادن دو بزرگواری که الان مهمان شما هستن، خانم دکتر دکتر موسوی، من این رو استنباط میکنم که ما باید یک بخش نگاه مردم رو داشته باشیم پیرامون بحثی که برای خود مردمه، و این بخش نیازمند کمک های از حالا دولت یا مدیران شهری و سرزمینیه. این بخش که ما داریم ازش صحبت میکنیم میره به سمت این که ما یک آگاهی عمومی در سطح ملی و در سطح منطقه‌ای برای مردم ایجاد بکنیم، و تا این آگاهی عمومی اتفاق نیفته، خب نمیتونیم از این داستان، از این پتانسیل در پیشبرد کار استفاده بکنیم. این آگاهی عمومی بیشتر از این که مرتبط با خود فقط کلمه یه رشته معماری تخصص اینها باشه، برمیگرده به رسانه‌ها و انجمن‌هایی که در سطح مناطق، در سطح کشور دارن کار میکنن. از همه اینها مهمتر خود رسانه ملیه. شما دقت بفرمایید، میبینید تا حالا رسانه ملی اگر روی یه موضوعی بلند مدت برنامه ریزی کرده باشه، معمولا ازش نتیجه هم گرفته و بحث محیط زیست یکی از همین زمینه هاست. تاثیر یه سریال شاید از کار پژوهشی یک عمر یک استاد دانشگاه خیلی بیشتر نتیجه بخش باشه. اینکه ما بیایم برای مردم تو اون آگاهی عمومی بیایم اعلام بکنیم چه چیزی بده، چه چیزی خوبه، در کنارش هم یه سری انجمن‌ها، یه سری NGO‌ها داشته باشیم که این NGO‌ها بیان حرف‌های در واقع تخصصی تری رو در محیط‌های کوچیک‌تر تشریح بکنن، اون موقع میتونیم بگیم که این مسیر رو در یک نقشه‌ای پیش رفتیم و احساس بکنیم که داریم به موفقیتی دست پیدا میکنیم. در غیر این صورت فقط جامعه تخصصی با ضابطه و گواهی و مقررات وضع کردن و اینها نمیتونه نتیجه بگیره، چون آخرش هم بعضی از اینها توجیه‌پذیر برای افراد نیست. سازنده مثلا میاد میگه آقا حامل انرژی مگه چقدر قیمتشه که من حالا اینقدر مثلا تدابیر خاص داشته باشم و پروژه شکست میخوره.
خیلی از شما متشکرم آقای دکتر عسکری و باز هم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید از شما بسیار سپاسگزارم و اگر صحبت دیگری ندارید ما شما رو در همین لحظه به خداوند بزرگ میسپاریم.
خواهش ممنون از دعوتتون، متشکرم.
شنوندگان ارجمند، همچنان با برنامه زمین 360 درجه با موضوع بررسی پیوند دوستی میان بنا و زمین از گذشته تا حال در سرزمین ایران در خدمت شما هستیم که این برنامه با حضور آقای دکتر سید احسان موسوی، دکترای معماری، استاد دانشگاه و پژوهشگر معماری پایدار و همینطور خانم دکتر گلرخ فریور، دکترای معماری، پژوهشگر حوزه منطقه گرایی تقدیم حضور شما عزیزان میشه. شما عزیزان میتونید نقطه نظرات ارزشمند خودتون رو برای طرح در برنامه با شماره پیامک اختصاصی 301035 برای ما ارسال بفرمایید. خب صحبت‌های آقای دکتر عسکری رو شنیدیم. آقای دکتر موسوی، در ابتدای برنامه یک توضیحاتی خانم دکتر فریور در رابطه با معماری پایدار ارائه کردن. آقای دکتر موسوی، سوال این هستش که ما وقتی از معماری پایدار صحبت میکنیم، این کلمه پایدار دقیقاً بیانگر چه موارد مهمی هست که شما لازم میدونید برای روشن شدن هرچی بیشتر ذهن شنوندگان ارجمند برای ما ارائه بفرمایید؟ خیلی متشکرم.
خواهش میکنم. خب ببینید، ما در معماری پایدار به دنبال اصلاح یک سری موارد هستیم دیگه، در واقع نقش انسان، انسان و طبیعت. حالا نکته اینجاست که اصلا این نقش انسان که ازش صحبت میکنیم چرایی اون به میان میاد، چون بدون مشارکت مردم اصلا امکان بهبود و اصلاح محیط ساخته شده وجود نداره. این از یک طرف. و حالا با توجه به ماهیتش متعاقبا مشارکت انجمنها، یک مدیریت کارآمد، اینها رو میطلبه که ما باید اینها رو توی برنامه‌ریزی‌های مختلف بهش توجه کنیم. و از طرف دیگه این انسانی که داریم در واقع ازش صحبت میکنیم اصطلاحاً چگونه میتواند در طبیعت باشد، این سوال خیلی مهمیه که اینجا مطرح میشه و با اون بتونه زندگی کنه و در واقع همزیستی داشته باشه برای ما به میان میاد، که این خودش حالا تلاشی رو از سمت اون انسان داره طلب میکنه که بار اول اون رو در واقع به درستی بیاد اول درک کنه و حالا بعد اون ارتباط رو برقرار کنه. اینطور هم بگیم که شاید بهتر درک بشه، ما اساساً معماری پایدار رو به عنوان یک محصول نگاه نمی کنیم، بلکه فرایند اونه که برای ما اهمیت داره و از درک درست که ما اینجا صحبت می کنیم، قبل‌تر هم بهش اشاره کردم، باید ما توجه داشته باشیم این درک یک سویه نیست و در واقع وقتی ما داریم از پایداری یک ساختمان صحبت می کنیم، علاوه بر اون زمینه‌های محیطی که اصلاً باید فراموش بشه، زمینه های مهمتری چون فرهنگ و اجتماع و اقتصاد که اون رو باید به درستی درک کنیم و این به نظرم خیلی های اهمیت در اون دستیابی به اون چیزی که ما داریم تحت عنوان پایداری ازش نام میبریم.
خیلی متشکرم خانم دکتر فریور. با توجه به صحبتی که آقای دکتر موسوی فرمودن، شما نظرتون در این رابطه چه هست؟ با زیر در واقع اون زمینه حوزه تخصصی شما که منطقه گرایی هست.
درسته. ببین، اگر من به صورت خیلی عامیانه بخوام صحبت بکنم و خیلی راحت بخوام صحبت بکنم، مثلی از در از المان‌هایی که خیلی گره خورده با بحث منطقه گرایی و برای رسیدن به پایداری و یک معماری پایدار و همیشگی و ثابت اگر بخوایم در موردش صحبت بکنیم، بهترین چیزی که حالا من بخوام الان یک جنبندی داشته باشم از صحبت همکاران عزیزم، از این بابت که بخوام یه مقدار راحت‌تر و شفاف‌تر صحبت بکنم از اینکه چه المان‌هایی رو میتونیم به کار ببریم توی بحث پایداری و ساختمون‌ها و بناهایی که قراره که در اصل ساخته بشه. ببینید، یه سری یعنی استفاده از منابع تجدید پذیر فکر میکنم یکی از اصول اولیه این بحث هستش، مثلا انرژی باد. خب باد، ما میدونیم ایرانی ها همیشه از ایرانی های باستان از نیروی باد برای حالا پلمپ آب استفاده کردن، پس میتونیم یه سری توربین های بادی و حالا توی مقیاس های بزرگ یا کوچیک مخصوصا توی مناطقی که بادخیزه استفاده بکنیم و راه حل خیلی مناسبی میتونه باشه. و یا مثلا
من فکر می‌کنم یک میراثی هم هست که از گذشتگان برای ما مانده.
بله دقیقاً همینطوریه.
خیلی جالب هست که بتونیم در حال حاضر هم از این میراث و این علمی که از گذشتگان برای ما مونده استفاده بکنیم.
بله دقیقاً. و یه بحث دیگه بحث زیست توده است یا بایومس که در واقع از حالا ضایعات جنگلی و کشاورزی، باغداری یا حتی فاضلاب‌های شهری که این روزا خیلی ازش صحبت میشه و دغدغه همه هست میتونن استفاده بکنن که حالا قابل سوزوندن باید باشه در درجه اول و باعث تولید گرما میشه و به در اصل دیوکسید در اصل به تعادل دیوکسید کربن موجود توی اتمسفر هم هیچ مشکلی ایجاد نمیکنه و اونو به هم نمیزنه. یه بحث دیگه بحث هیدروژنه، یک سوخت خیلی ایدئاله بدون خاصیت آلایندگی که موقع سوزوندن هم فقط آب تولید میکنه و هیچ چیز ضررداری نیست. بحث پنل های خورشیدی که همون سیستم های فوتوولتایی که توی اکثر پشتبون ها مخصوصا این که ایران یک جاییه که آفتاب خیزه و اکثر روزهای سال داره آفتاب خورشیده و ما میتونیم از این پنل های خورشیدی استفاده بکنیم، یا استفاده از گلخونه که نیازهای حرارتی رو میتونه برطرف بکنه، کاهش اتلاف حرارتی ساختمونه، بحث نور طبیعیه. و یه موضوع دیگه هم حالا استفاده از سایه‌بون‌های ثابت و متحرک برای جلوگیری از اتلاف انرژی، استفاده از نماهای دو پوسته است. و یه مطلب دیگه هم که خیلی توی حالا بناها میتونه های اهمیت باشه این جهت قرارگیری پنجره ها نسبت به باده که باز برای پایداری یکی از المان‌هایی که میشه استفاده کرد. و یه چیز دیگه، حالا همه اینهایی که ما داریم ازش صحبت میکنیم فقط جنبه این که معماری پایدار باشن و از اون انرژی های حالا تجدید پذیر ما استفاده بکنیم و اون پایداری و سستینبیلیتی رو بخوایم حفظ بکنیم فقط نیست. واقعیت اینه که توی روح و روان انسان ها هم خیلی تأثیر گذاره و خیلی میتونه هم از بابت زیبایی شناسی و هم از بابت حالا روان شناسی میتونه خیلی مؤثر باشه. مثلا من اگه یک مثال ملموس بخوام بزنم، بحث حیات مرکزیه توی معماری ایرانی که همه ما تقریبا حالا یا اونجا رفتیم دیدیم از نزدیک، یا اینکه حالا عکسش رو دیدیم، یا میتونیم دقیقا درک بکنیم که داریم از چه فضایی صحبت میکنیم که میاد گرما رو، یعنی استراکچر در از حیات مرکزی گرما رو به سرعت از طریق تابش به سمت آسمون میبره حالا در شب هنگام و اون هوای خنک رو به سمت پایین میاره و اتاقای اطراف رو خنک میکنه. این فقط بحث زیبایی شناسی نیست، فقط بحث عملکردگرایی نیست، بحث روانشناسی هم هست. همون دوره هم بودنه، همون حس و حالی رو که ایجاد میکنه خودش کلی میتونه توی بحث حتی پایداری روانی ما هم تأثیر بذاره.
چقدر عالی. یعنی شما به مواردی اشاره کردید که اینها هستن که فکر میکنم هنر معماری رو به انقدر هنر کاربردی و زیبایی تبدیل کردن که اگر ما به این موارد توجه بکنیم قطعا تأثیرات بسیار مثبتی رو خواهیم دید در روح و روان مردمان یک سرزمین. خیلی از شما متشکرم بابت این توضیحات بسیار خوبی که مطرح فرمودید. آقای دکتر موسوی، در صحبتی که با آقای دکتر عسکری داشتیم به خب مبحث‌های آموزشی و بست تفکر طراحی اشاره شد. فکر می‌کنید که اگر بخوایم به صورت کاربردی و فرهنگ سازانه این رو مطرح بکنیم، مهمترین آیتم‌هایی که وجود داره که بتونیم مطرح بکنیم چه مواردی هستن آقای دکتر؟
در واقع سوق دادن مردم به سمت اینکه بتونن به صورت مشارکتی تصمیم هایی رو اتخاذ کنن برای رسیدن به پایداری اینجا اهمیت ویژه‌ای رو پیدا میکنه که در واقع نسبت به همون صحبت هایی که قبل‌تر بهش اشاره کردم، اون رابطه ای که بین آموزش و اجتماع میتونه اینجا شکل بگیره و کمکی که در واقع اون بستر میتونه برای اون پژوهش هایی که در واقع میخواد به صورت متمرکز روی این موضوعات انجام بشه صورت بگیره. به نظرم از این لحاظ میتونه این همپوشانی و این همراستایی این دو، یعنی جامعه و جامعه آکادمیک، میتونه نتایج خیلی ملموس و قابل قبولی رو به دنبال داشته باشه.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. ما کمتر از 6 دقیقه تا پایان برنامه فرصت داریم. من میخوام از این فرصت استفاده بکنم و برای هر کدوم از شما عزیزان 3 دقیقه رو در نظر بگیریم که از تجربیات خودتون بفرمایید برای تمام کسانی که الان شنونده یه برنامه ما هستن و دستن در کار در حوزه معماری و ساخت و ساز، که مواردی رو که باید رعایت بکنم و حالا با توجه به ظرفیتایی که الان در کشور ما وجود داره و امکاناتی که در حال حاضر هست و این عزیزان میتونن استفاده بکنن برای ایجاد پیوند هرچه بیشتر دوستی بین بنا و زمین.
درسته. من اینجا یک نکته ای رو اول خدمتتون عرض کنم، این که و فکر میکنم به عنوان صحبت پایانی برای شنونده ها هم قابل تأمل باشه، ما این یک تلنگر این رو بدونیم، این صحبتی که میخوام در ادامه داشته باشم، این که من فکر میکنم بد نباشه این رو شنوندگان هم بهش استحضار داشته باشن که ساختمان هایی که ما در حال حاضر داریم استفاده میکنیم، اینها به تنهایی یک ششم منابع آبی دنیا رو به خودش اختصاص داده. ما در واقع داریم یک چهارم چوبی که برداشت شده رو در بخش اعظمی از ساختمان استفاده میکنیم، بخش خیلی زیادی از سوختهای فسیلی رو، و جالبتر از این که ساختمانهای ما در واقع چیزی نزدیک به فکر میکنم نصف گازهای گلخانه‌ای جهان رو دارن تولید میکنن و این خیلی موضوع قابل تعاملیه. ما در واقع به نوعی میشه اینطور تعبیر کرد، اعمال ما داره انگار یک سیستم زیستی ناسالمی رو شکل میده که در نهایت آلودگی محیط زیست رو برای ما به دنبال داره. من فکر میکنم جالبتر اینه که ما نسبت به این آلودگی ها بی تفاوت هم هستیم و این خیلی مجدد تاکید میکنم قابل تحمل، این بی تفاوتی ما نسبت به موضوع، که البته دلیل هم داره، چون ما اساسا خودمون رو از طبیعت جدا میدونیم و من فکر میکنم این در تضاد با اصلان چیزی است که مد نظره، در صورتی که ما باید جزئی از طبیعت باشیم و نه در مقابل اون.
خیلی متشکرم. و بخش پایانی اختصاص داره به تجربیات ارزشمند خانم دکتر گلرخ فریور.
خواهش میکنم. ببینید، به هر صورت ارزش یک فضای معماری توی هر منطقه، حالا به هر شکلی که هست، بستگی به مطابقت اون ساختمون با حالا اقلیم خاص اون منطقه داره و طراحی اقلیمی روشیه برای کاهش و کم کردن همه جانبه انرژی یک ساختمون. در از طراحی ساختمون اولین خط دفاعی در مقابل عوامل اقلیمی خارجی بناست که استفاده از عناصر طبیعی اطرافش منجر به حالا یه دوستی بین بنا و زمین میشه. راه حل این دوستی هم کاملا مشخصه، استفاده از انرژی های تجدید پذیر محیط اطرافه، سازگاری حالا بنا با محیط اطراف به واسطه استفاده از یک سری المان ها و مصالح بوم‌آورد و همچنین در نظر گرفتن حالا اون توپوگرافی، دما، باد، رطوبت و تابش در هر منطقه. اینها چیزهایی که ما در نهایت میتونیم ازش استفاده بکنیم برای رسیدن به اون پایداری و دوستی با محیط زیست و زمین.
خیلی از شما متشکرم. شنوندگان ارجمند، با برنامه زمین 360 درجه در خدمت شما عزیزان بودیم که با موضوع بررسی پیوند دوستی میان بنا و زمین از گذشته تا حال در سرزمین ایران، با حضور ارزشمند آقای دکتر سید احسان موسوی، دکترای معماری و استاد دانشگاه و پژوهشگر معماری پایدار، خانم دکتر گلرخ فریور، دکترای معماری و پژوهشگر حوزه منطقه گرایی، و همینطور مهمان تلفنی برنامه آقای دکتر علی عسکری، استادیار معماری و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد واحد شهر قدس، تقدیم حضور ارزشمند شما عزیزان شد. و در پایان من احسان شادمان به همراه همه همکاران ارجمندم در تهیه و تولید این برنامه، همه شما عزیزان رو به خداوند بزرگ می‌سپارم. خداوند یار و نگهدار شما.
مدت 50 دقیقه شنونده برنامه زمین 360 درجه بودید. شما همچنان همراه هستید با بخش اول برنامه های رادیو گفتگو صدای اندیشه ها.
ام حسیبت ام ما اصحاب الكهف والرقیم كانوا من آیاتنا عجبا.
صلی الله علیک یا ابا عبدالله الحسین. سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی برگزار می کند 9th دوره جایزه جهانی اربعین. علاقه‌مندان و دلدادگان حسینی می توانند در رشته های عکس، فیلم، سفرنامه، شعر، کتاب و فضای مجازی آثار خود را به نشانی intelarbain.com ارسال فرمایند. مهلت ارسال آثار 26 آذر ماه 1402. اختتامیه و اهداء جوائز 7 بهمن ماه 1402 همزمان با سال روز ارتحال حضرت زینب کبرا سلام الله علیها. دبیرخانه دائمی جایزه جهانی اربعین.
مخاطبان عزیز، برای اطلاع از جدول پخش برنامه های شبکه و موضوعات اونها، شما عزیزان میتونید به کانال و صفحه مجازی ما به نشانی @ رادیو گفتگو مراجعه کنید.
بیا در خدا خیش را گم کنیم، به رسم شهیدان تکلم کنیم، از آنها که خورشید فریادشان دمید از گلوی سحرزادشان.
رادیو ایران با همکاری بنیاد شهید و امور ایثارگران برگزار می کند
رونمایی روایت های رادیویی از زندگی شهیدان.
140 شهید،
140 روایت،
همراه با بخش های گوناگون
در هفته دفاع مقدس
با حضور خانواده های ارجمند شهیدان.
3 مهر ساعت 10 صبح،
استودیوی شماره 1 رادیو.
روزتون بخیر دوستان عزیز. شما عزیزان میتونید از طریق وبگاه شبکه رادیویی گفتگو برنامه هایی رو که شنیدنش رو از دست دادین و یا خواستید دوباره اون برنامه رو بشنوید استفاده کنید از این وبگاه. با مراجعه به صفحه برنامه مورد نظر در تارنمای رادیو گفتگو میتونید خبر و گالری عکس و پشت صحنه برنامه ها رو ببینید. نشانی ما رو در گوشی های تلفن همراه خود وارد کنید تا هر لحظه از شبان روز یک رادیو همراه شما باشه. سایت ما به نشانی www.radiogoftogu.ir رو فراموش نکنید. و ما طبق اعلام قبلی که حضورتون داشتیم، امروز در برنامه بربال سخن شما بهره میبرید از بیانات روز گذشته مقام معظم رهبری در دیدار با پیشکسوتان دفاع مقدس و مقاومت.
بر بال سخن.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين المنتجبين سيما بقية الله في الأرضين. خیلی خدای متعال رو شاکرم که به بنده توفیق داد در این جلسه با شکوه و جامع و پرمعنا حضور پیدا کنم و تشکر میکنم از کسانی که ترتیب این جلسه رو دادن، همچنین تشکر میکنم از برادران و خواهرانی که در این آغاز جلسه این یک ساعت خورده‌ای برنامه اجرا کردن. تلاوت قرآن خوب، سرودها عالی، هم شعر هم آهنگ، برنامه مدعی خیلی خوب، سخنرانها مطالب بسیار خوبی رو بیان کردن. همه تقریبا اون چیزهایی که در دل ما و در ذهن ماست در حول و حوش مسائل دفاع مقدس و ارتباطش با مردم در همین بیانات این خانم‌ها و آقایان بود. منتها خب احتیاج داره تأمل بشه، تفکر بشه، راه کار پیدا بشه انشاءالله. اون چیزی که بنده میخوام عرض بکنم اینه که واقعی دفاع مقدس یک برهه برجسته و مهمی از تاریخ کشور ماست. این مقطع را، این واقعی مهم را باید درست بشناسیم و به اذهان نسل‌های بعدی اون رو معرفی کنیم. عقیده راسخ بنده این است که اگر نسل‌های پی در پی ما بشناسن جوانب مهم و معنادار دفاع مقدس را و بدانن که در این واقعه مهم چگونه ملت ایران توانست خود رو به سکوی پیروزی بیسته برسانه و به اونجا در اونجا بیسته با قدرت، با سربلندی، برای اونها در این شناخت درس‌های بزرگی وجود خواهد داشت، کارهای بزرگی پیش خواهد رفت. این عقیده راسخ بنده است. عظمت این واقعه رو باید شناخت. خیلی کار شده، کتاب نوشته شده، فیلم ساخته شده، خاطرات گویی شده، لکن به نظر من جا برای کار هنوز بسیار زیاده. ما نتوانستیم تا کنون جزئیات این تابلوی عظیم و پرنقش و نگار رو بشناسیم و بشناسونیم. از دور داریم میبینیم، اگر نزدیک بریم هر تیکه اون اونقدر زیبایی، اونقدر ظرافت، اونقدر کارهای پرمغز و پرمعنا در اون وجود داره که انسان حیرت میکنه. هر تیکهش اینجور اینا باید معرفی بشه. خب حالا من البته بدیهیست که قصد ندارم حالا تو این جلسه این هدف رو عملی کنم، ممکنم نیست.